السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض ادب و احترام و تجدید ارادت خدمت برادران و خواهران گرامی، در سومین حلقه از سلسله مباحثی که در محضرتون توفیق حضور دارم، امشب با عنوان کرامت نفس و تربیت اخلاقی مطالبی رو به عرض شما بزرگواران میرسانم. سخن در برشماری مبانی انسان شناختی تربیت بود که در جلسه اول اشاره ای داشتیم به مبنای فطرت و ملاحظات آموزشی پرورشی منبعث از آن. جلسه گذشته و نوبت پیشین بحث کرامت نفس و هدایت رو داشتیم و این جلسه بحث کرامت نفس و تربیت اخلاقی، از آن روی که مقوله کرامت نفس در ادبیات دینی و اخلاقی ما از نفاست ویژه‌ای برخوردار. اما مانده مختصری از بحث جلسه گذشته داریم که اشاره بار میگویم و میگذرم، و اون مرتبط است با بیانی که از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام داشتیم در وصیتشون به فرزند بزرگوارشون آقا امام مجتبی علیه السلام، تا آنجا که میرسد به اونجایی که فبادرت که بالادب قبل ان یقصب قلبک و یشتغل لبک. این دو نکته رو فرو گذاشتیم در بحث جلسه گذشته و این جلسه اشاره این میکنیم و میگذریم. قساوت قلب و اشتغال مغز دو نکته ایست که در این کلام نورانی به عنوان حجاب و مانع تربیت ذکر شده. به همین سبب ادبیات مولا علیه السلام این است که من نوعی سبقت جستم بر دیگران در ادب آموزی تو، پیش از این که این حجاب بر چهره عقل و فهم تو افکنده شود، حجابی که یک رویه آن قساوت قلب است، یک رویه دیگرش پر شدن و انباشتگی مغز. امام علیه السلام اینجا از کلمه مغز لب استفاده کرده اند. گاهی دیده میشه که یک خلطی میشود بین این دو کلمه و مدلول این دو. ما یک مغز داریم، یک عقل. هرچند که عمل مجرد تعقل با ارگان فیزیولوژیک مغز انجام می شود و تا مغزی نباشد تعقلی صورت نمی گیرد، اما کارکرد این دو ماهیتاً از هم جداست. عقل یک امر مقدس و یک موجود مجرد و نورانی است. بنا به کلام معصوم علیه السلام، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. البته ما واژه عقل رو با این کلام، با این کلمه در قرآن نداریم، اما مشتقات عقل و فراوان در قرآن می‌بینیم. مغز مجمعی است و مرکزی است از انواع انباشتگی‌ها. عقل در معنای ذات خود نمی‌تواند عملکردی و انباشتگی‌ای جز نور و حقیقت یابی داشته باشد. به همین سبب در لسان اخبار ما عقل حجت درون و پیامبر درون ازش تعبیر شده در کنار پیامبران بیرونی. امام می‌فرماید اشتغال مغز و انباشتگی مغز چیزی است که حجاب تربیت است و پیش از او یا همراه او قساوت قلب. قساوت به معنی سختی و سنگی. ثم قست قلوبكم، سنگ شدن قلب. ما در مقوله قساوت قلب تعبیرات و مضامین ارزنده، آموزنده و بعضا تکان دهنده ای داریم در لسان اخبار و احادیثمون. آنچه که وجه مشترک تقریبا تمامی این بیانات نورانی است این است که قساوت قلب بر اثر دو سه اتفاق حاصل می شود. اینکه قلب و دل سنگین می شود، تعبیر قرآن این است که از سنگ و حجاره آب بیرون می زند، اما حاشا و کلا از سنگ از قلب قسی شده. آنچه به عنوان وجه مشترک بیاناتی که در مقوله قساوت قلب از ائمه معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده که فراوانه، شاید بشه به این سه نکته اشاره کرد. یکی لقمه شبهه. همه شما بزرگواران با این مضمون آشنایی دارید که حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا، در اون زمانی که اتمام حجت کردند، از آن روی که امام رؤوف بر همه مردمان است، پدر امت است، به تعبیر آقا امام هشتم علیه السلام رأفتش از رأفت مادر به نوزادش نسبت به امت بالاتر و عمیق‌تر است، اتمام حجت هایی در مراحلی کردند که شما بهتر از من می دانید. از جمله این که وقتی پاسخی نشنیدند در این که بشنوند چرا این گونه لشکر آراسته اند و چرا این گونه تیغ تیز بر فرزند پیامبر آخته اند، فرمودند شکمها از حرام هم باشه است. و این لقمه شبه و حرام آنچنان کرده که بر گوشهایشان ورق و سنگینی و بر چشمانشان پرده و غشاوه به تعبیر قرآن انداخته. لقمه شبهه آن چیزیست که قساوت قلب می آورد. نکته دوم که از مضامین مناجات ائمه معصومین علیهم السلام به خصوص آقا امام سجاد علیه السلام و بالاخص در اون غزل بلند عاشقانه دعای ابو حمزه برمی آید، همنشینی با مجالس بطالین است. مجالس بطالین یعنی هرزه‌دران و هرزه‌گویان، کسانی که از نشست و برخاست با ایشان چیزی حاصل آدمی نمی شود. به قول مولوی، جبه را بردان کله را این ببرد، گرم بازی گشته ما چون طفل خرد. به همین سبب می گوید من به صحرا خلوتی بگزیدم، خلق را من دزد جامه دیدم. جبه را بردان کله را این ببرد، گرم بازی گشته ما چون طفل خرد. نک شبانگاه اجل نزدیک شد، خل هاز اللعب بسک لا تعد. مرکب توبه عجایب مرکب است، بر فلک لاید به یک لحظه ز پس الاخر. همنشینی و معاشرت با مجالس بطالین، هرزه‌دران و یاوه‌گویان. نکته سوم تکرار گناه. همونطور که تکرار و تمرین برای رسوخ ملکه نیکوی نفسانی جزء تمرین‌های اخلاقی شمرده شده است، همین تکرار و تمرین وقتی که به سمت گناه و فساد روی می‌کند، آدمی رو به سمت قساوت می‌کشد، یعنی عادی شدن گناه. این تعبیر رو از مولا امیرالمومنین علیه السلام داریم در کلمات بسار که می‌فرماید اشد الذنوب من استهان بهی صاحبه، یعنی بدترین گناهان ملاک و معیار سنجشش این است، آن گناهی که توسط مرتکبش به استهانه، یعنی به سبکی، به هیچ انگاری انگاشته می شود. این مقوله قساوت قلب است. خب ما واقعا چه دلالت های تربیتی می توانیم در این مقوله استخراج بکنیم، در تربیت خودمون، در تربیت خانوادمون و در پرورش و تربیت فرزندانمون؟ لقمه شبهه منشأ و مصدرش کجاست. یک نگاهی به واقعیات زندگی عملی اجتماعی و اقتصادیمون بیفکنیم، آیا جز شرح و حرص و آز و زیاد طلبیست؟ لقمه ای کمتر و سفره ای پاکتر، آیا این نمیتواند یک فرمول برای یک زندگی پاک و محذب باشد؟ و آنچه ما امروز در اطراف خودمون میبینیم که استقرار، آرامش، سکون در کودکانمون حتی نیست، این منبعث از کجاست؟ آیا برگرفته از این آشفتگی و عدم استقرار و عدم سکونی نیست که اینها در بزرگترهای خودشون میبینند، در الگوهای خودشون مینگرند و در مقیاس بالاتر در جو جامعه خودشون مشاهده میکنند؟ این همه ناآرامی، این همه بیقراری، این همه زیاده خواهی، این همه تنوع طلبی که امروز کوچک و بزرگ نمیشناسد، این برخواسته از چیست؟ برخواسته از اینکه رقابت‌ها، همچشمی‌ها، زیاده‌خواهی‌ها، آز و حرص و شره وجود بعضی رو فرا گرفته و این به کجا می‌انجامد؟ به اینکه به هر قیمتی باید به خواسته و داشته دنیایی دست پیدا کرد. این به هر قیمتی می‌شود همان احتمال لقمه‌های شبهه. و آثارش چه می شود؟ آثارش همینی که می بینیم که جز این بودی عجب بودی. گندم از گندم بروید، جوز جو از مکافات عمل غافل مشود. پس این سه مقوله مرتبط با مسئله قساوت قلب، لقمه شبهه، همنشینی مجالس بطالین و تکرار گناه. اما در مورد اشتغال لب، پر شدن مغز، اینکه مغز آنگونه پر می شود که مجال رو از روشنبینی می ستاند. در بحث های حکمت عملی یعنی اخلاق زندگی، در میان اعتدال هایی که برشمرده اند، یکی از این اعتدال‌ها عبارت است از حکمت به حد وسط بلاهت و سفاهت است. حکمت و دانایی حد توسط بلاهت و سفاهت. ما باز این دو کلمه رو معمولاً به یک معنا ردیف می‌کنیم. می‌گیم آدم بلح و سفیه. این دوتا تفاوتی در معنا دارند، نقطه افراط و تفریطی یک دیگرند. اما چون هر دو دور از علم و بیگانه از حکمت هستند، به مسامحه هم ردیف هم به کار میرند. سفاهت یعنی به کار گرفتن علم در غیر مسیر. آدم سفیه لزوماً آدم نادان و کودن نیست. سفاهت به کار بردن دانایی در غیر مسیر. تو علم آموختی از حرص آنگه ترس کن در شب، تو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کنم. یا در معانی بالاتر و عمیق‌تر بنا به بیان جناب شیخ بهایی، علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال، نه کیفیتی نه حالی، فقط انباشتگی مغز. در تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، از این علوم به اصطلاح یا از این انباشتگی ها به فضل تعبیر شده است که در صورت بدآموز نبودنش حد اکثر جایی رو در مغز اشغال میکنه اما مفیدیتی نداره. اون علم نافعی که گفته میشود عبارت است از حکمت، اینجا خلافه بوده. در صورت بدآموز بودنش که دیگه تکلیف معلومه. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. دلالت‌های تربیتی این بیانات چیست؟ امروز در روزگار به اصطلاح انفجار اطلاعات، فرزندان ما درگیر و بلکه مجبور به فراگیری چه اطلاعات و معلوماتی هستند؟ آیا اینها علم است؟ آیا اینها حکمت است؟ منظور ما از حکمت اینجا لزوماً یک تخصص خاص یا یک اصطلاح مصطلح نیست، که حکمت یعنی آنچه که مثلا در مراکز علوم دینی یا سنتی یاد بگیرند، یا معنای خاص حکمت که مثلا به تعبیر فنیش منظور معقول است و فلسفه، یا نه، حکمت به معنی نفس دانایی. آیا بچه های ما در روزگار انفجار اطلاعات دلالت میشند به علم آموزی نافع؟ و امروز وظیفه هدایت فرزندان، دانش آموزان، دانشجویان به آموزش علم نافع بیش از هر روز دیگری ضروری می نماید. آیا مغز رو باید پر و انباشته کرد از دانستنی و معلومات؟ خب اینکه تمومی نداره. در چه مسیری، تا کجا و در چه میدان و در چه حوزه هایی؟ علم رسمی. علم رسمی یعنی هر آنچه که نام دانش و معلومات بشه برش گذاشت. آیا این واقعا همون حکمت است که حد وسط سفاهت است و بلاهت؟ بلاهت یعنی نادانی و کودنی، خیشتن رو اصولا از دانش به دور داشتن. پس علم رسمی در برابر علم نورانی. هر کسی گوید که از عمرت همین 7 روزی مانده وان گردد یقین، تو در این 1 هفته مشغول کدام علم خواهی گشت ای مرد تمام؟ این در نان و حلوای مرحوم شیخ بهایی است. تو در این 1 هفته مشغول کدام علم خواهی گشت ای مرد تمام؟ فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم، هندسه یا رمل یا اعداد شوم؟ سوء تفاهم نمیشه انشاءالله در ذهن دوستان. اعداد شوم یعنی اون عددی که رقم رمز این عالم رو بالاخره نتونه کشف بکنه. خب این چه ریاضی است؟ رموز عالم در جای دیگری است. بعد میگه علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. یا در جای دیگه، علم که از تو را نبستاند، جهل از آن علم به بود 100 بار. امام علیه السلام میفرماید پیش از این 2 اتفاق من به داد تو رسیدم فرزندم، قبل ان یبصر قلبک و یشتغل لبک. این باقی مانده جلسه گذشته که دوستان هم در پایان جلسه اشاره کرده بودند، ولی به هر حال من گذاشته بودم برای این جلسه که حق مطلب تا حدودی ادا بشه. و اما بحث امشب، کرامت نفس و تربیت اخلاقی. می دانیم که جوهر همه ادیان الهی بعد از اعتقاد به توحید و معاد عبارت است از آموزش هایی و پرورش هایی برای تخلق آدمیان و اخلاق انسانی و اخلاق الهی. در تقسیم بندی های کلاسیک و نظری می گویند معارف و دانستنی های دینی، مجموعه آنچه که از او به دین نام برمی کنیم، عبارت است از این 3 ضلع در یک منظومه دینی: اعتقادات، اخلاقیات، احکام و مقررات. بله، حالا در دل این مثلث ما می توانیم سنن و شعائر و آیین ها رو هم بیاوریم، اما دین منظومه ایست متشکل از این 3 ضلع. اعتقادات پایه و ریشه دین، اخلاقیات بر و ثمر دین، اخلاق و مقررات انضباط و انتظام دین. یعنی این درخت بالاخره باید منظم بروید، شاخه هایش هرس بشود، باید آبیاری بشود، باید تمیز و منظم نگاه داشته بشود. ریشه و بر و میوه و انتظام در رشد، این منظومه ایست که ما از دین میشناسیم و تعریف میکنیم. خب، درخت بیریشه بر و ثمرش ماندگار نیست یا مصنوعی است. ریشه اعتقادات است. اما درخت هر چقدر هم ریشه در زمین محکم کند و بر و ثمری ندهد، بالاخره خسته کننده می شود و اره هیزم شکن بر کمر او می افتد. سزا خود همین است، مروی بری را به قول ناصر خسرو، به سوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. در یک دینداری جامع و پایدار باید از اعتقادات صحیح برخوردار شد، باید به اخلاق درست متخلق شد و باید به نظم و احکام و مقررات این دین مقید شد. سر این که ما در دینداریمون بهره های لازم رو نمیگیریم و دیگران نمیبینند این نیست که در دین مشکلی است. در اقتباس و برگرفتن ما از دین گزینش های سلیقه است و نقصی در برگرفتن ما یا تقیدات ماست که یا ریشه ریشه محکمی نیست، یا بار و میوه بار و میوه دلچسب و گوارایی نیست، یا این درخت به انتظام و نظم نرویده و شاخ و برگ نیاز به هرس کردن دارد و انتظام بخشیده و ما بی جهت دین رو متهم میکنیم. حالا در خلال بحث این شب به یک شبهه و اشکالی که بسیار شایع است در این اینکه بسیار عوامانه است و فراگیر اشاره خواهم کرد که خلاصه چهره مظلوم دین رو ما زیر حجاب گزینشی عمل کردن خودمون هر روز مظلومتر میکنیم. گفت کودک مزاج ناز و به عاشق بهانه گیر، رنجیده جای دیگر رو با من عتاب کن. میگوین آقا ببینید این جوامعی که دین رو بالاخره کنار گذاشتند و به واقعیات دنیوی بیشتر پرداختند، امروز ببینید در صحنه پیشرفت و نمیدونم تکنولوژی و این رو زیاد میشنویم. نه، در تحلیل محتوا خواهیم دید چقدر این حرف عوامانه و غیر روش شناسانه است. یعنی یک خلط که چه ارز کنم، چند خلط منطقی و متدولوژیک که چرا اینهایی که دین رو کنار گذاشتن پیشرفت کردن. حالا به واکاوی این خلط عوامانه میرسیم. مشکل از ماست که کودک مزاج ناز و به عاشق بهانه گیر، از هر جای دین یه بهانه ای در آوردیم. رنجیده جای دیگر رو با من عتاب کن. گیرن چند تا نمازخون رو دیدیم که ناراست عمل میکنند. اینجا نتیجه گرفتیم که نمازخانه ها چه ناراستند و خدا نکند چند بی نماز راست رو دیده باشیم که عجب از بی نمازان راست قامتانند. بر اساس کدام استقرا ما میتونیم به چنین نتیجه ای برسیم؟ حالا اشاره ای کردم که بیشتر وارد این نکته خواهیم شد. پس جوهر ادیان آسمانی عبارت است از بعد از اعتقاد آفرینی به توحید و معاد اینکه انسان اخلاقی تربیت کند. انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. پیامبر اکرم صلی الله و سلام علیه انگیزه و فلسفه بعثتشون رو اتمام و اکمال مکارم اخلاقی ذکر کردند. یعنی بعد از این همه تابش خورشید و سعی باد و باران در دین آموزی این است که یک تخلق به اخلاق نیکو. لعلی از کان محبت بر نیامد سالها، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد. این همه سعی و باد و باران دینی یعنی اعتقاد آموزی، آموزش، برهان، استدلال، فهم، درک، در یک کلام اعتقاد. از اون طرف تقید به احکام، آداب، شعائر، سنن و آنچه که داریم میبینیم که در هر عصری یک وجهی از این دوتا پررنگ میشه. نمیدانیم چرا اون جوهر که مقصود این دوتاست، یعنی تابش بار، تابش خورشید که اون اعتقادات هست، سعی باد و باران که این تقیدات و شعائر و آیین هاست، این باید لعلی از کام محبت نصیب ما کنه که این لعل محبت، لعلی از کام محبت، این همون اخلاق است. هم عقلا میتوان به این درک رسید که اگر دینی اخلاق نیاورد در زندگی، این فقط یک دستورالعمل حزبی است. ادیان شرافت و قداستشون به این است که انسان اخلاقی به بار بیاورد.
خب
نقش کرامت در تربیت اخلاقی چیست؟ کرامت نفس. برای باز کردن این نکته به سه مقوله دوستان رو امشب متذکر می شویم. سه روی کرد در فلسفه اخلاق و اخلاق شناسی. ما می توانیم بر اساس سه روی کرد و سه انگیزه اخلاقی عمل بکنیم. یک، اخلاقی عمل کردن بنا به انگیزه سامان و انتظام امور دنیوی. آیا این مقوله رو قرآن و روایات و دلالت‌های دینی ما به رسمیت شناختند یا نه؟ این که اخلاق بورزید تا زندگی دنیاییتان آباد بشود، انتظام یابد و در همین زندگی دنیایی صرف نظر از غایات اخروی شما خوش زندگی کنید، درست زندگی بکنید. آیا عقل ما میپذیرد که قرآن و روایات ما بر چنین روی کرده اخلاقی صحه گذاشته باشند؟ بله. چند شاهد از شواهد قرآنی بر این که ما میتوانیم به روی کرده اخلاق دنیوی اعتنا کنیم، یعنی اخلاق برای انتظام به اهداف دنیوی. این اخلاق معتبر است. معتبر است نه به این معنا که کافی است، یعنی یک سنگ بنای اولیه است برای تشکیل یک نظام اخلاق. چند آیه رو من خدمت شما نشانه هاشو عرض می کنم، اگر خواستید بعدا تدقیق و مطالعه بیشتر خواهید کرد. این آیات ملاحظه می فرمایید که محتوای اخلاقی دارد اما اخلاق زندگی دنیایی. یعنی چی؟ یعنی صرف نظر از این که شما به دین، آیین یا نیت و غایات اخروی و ماورایی معتقد باشید یا نباشید، عمل به مدلول این آیه نتایج خودش رو مثل یک قانون برای شما به بار خواهد آورد. آیا آب آتش رو خاموش میکنه یا نمیکنه؟ بله. در همه شرایط تا اونجایی که ما میدونیم بله. اگر این آب با دست با وضو روی آتش ریخته بشه، اون آتش با جلیز و بریز بیشتری و با آه و ناله افزونتری خاموش میشه. ما خیلی موظف نیستیم به باطن این قضایا تا جایی که اون چشم بصیرتمون باز نشده یا در یه مواقع خاصی اتفاق خاصی به اطلاع ما نرسیده، ما موظف نیستیم به مسائل این گونه نگاه کنیم. آب آتش را خاموش میکند، یعنی نظام علیت و احترام به این نظام. اضافه گویی در این زمینه ها وظیفه ما است. این که چرا آتش ابراهیم رو نسوزاند، این یک اتفاق تاریخی با عنوان معجزه در شرایط خاص توسط و تحت مشیت خالق همین علیت و خالق همین آتش، این مسئله دیگه است. یعنی ما از استثناءات نه قاعده می سازیم و نه ذوق می پردازیم، نه مگر جاهل مگر در نادرات. ما امیدواریم که در نادرات ننگریم. از آب آتش رو خاموش میکنه، آتش هم می سوزانه. بنا به چه قانونی؟ قانون علیت. قانون علیت رو از کجا آوردیم؟ ما نیاوردیم. خالق این عالم بر اساس نظم و نسق آنچه را که به رشته کشیده از دانه های ظاهرن غیر مرتبط حوادث این عالم، این رشته رشته علیت است. هر علتی معلول خاص خود را میان می آورد. گندم از گندم به روی جوز جو از مکافات عمل غافل نشو. خب آب آتش رو خاموش میکنه. آدم خوبه همیشه با وضو باشه، اما با وضو بی وضو با هر تطهیر یا غیر تطهیری آب آتش رو خاموش کن. این قانون عالمه، قانون طبیعت. حتی قوانین دیگری که ظاهرا طبیعی و به اصطلاح نیچرال نیست نیز همین قانون اقنام قانون اجتماعی به خودشون میگیرن، آثار و تبعات خودشون رو به دنبال دارن. یک نمونه قرآنی: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم، سوره انفال آیه 46. بله میدانیم که این آیه خطاب به پیامبر است و امت او، اما اگر کسانی خودشون رو مخاطب مدلول و محتوای این آیه قرار دادند، آیا از تبعات و نتایج طبیعی و جامعه شناختی این آیه بهره مند خواهند شد یا نه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم، این یه فکت جامعه شناختی هست یا نه؟ من نمیخوام حد آیه رو تا اندازه یه فکت جامعه شناسانه پایین بیارم، اما آیا میتوانیم در حد اقل استفاده از آیه اون مقداری رو که به کار زندگی ما هم میآید اون رو معتبر بدانیم؟ من چه میدانم در 70 بطن این آیه چه میگذرد؟ اون راسخونه در علم میراند. ما آیا مخاطب قرآن من و شما هم هستیم یا نیستیم؟ بله. آیا این دلالت و گزارش از یک مقوله جامعه شناسانه دارد یا نه؟ بله. و اون چیست؟ به جان هم نیفتید. در زندگی مشترک اجتماعی منازعه نکنید، مخاصمه نکنید، وحدت داشته باشید، با هم تفاهم کنید. تخاصم رو کنار بگذارید، تفاهم و تبادل نظر و تضارب آرا رو پیشه کنید. خب اگه چنین نجدی چه می شود؟ همون گونه که داریم نتایج این طرفش رو و نتایج اون طرفش رو می بینیم. نتایج این طرفش چی میشه؟ یعنی منازعه، فتح شد، فشل می شید، زفت می شید، از درون فرو می ریزید. خب بعدش چی میشه؟ و تذهبری رو کن. بعدش چی میشه؟ دیگه واسه دیگه میخوام چی بشه دیگه؟ تو کجا میخواییم بگیم بعدش چی میشه؟ و تذهبری حکم، وقتی سوس شدید بی آبرو میشید دیگه، چی میمونه؟ چیزی نمیمونه که بخواییم بپرسیم بعدش چی میشه. خب حالا اگر مخاطب این آیه به صورت خاص جامعه مسلمانان است، کسانی که مخاطب مستقیم این آیه نیستند، اگر مفاد این آیه رو گرفتند و عمل کردند، بگیم چون شما مسلمان نیستید و این خطاب به شما نبوده، اون عملکرد فکت جامعه شناسانش هم از دست میده. یعنی اگر شما وضو نداشتی و خدای نکرده اصلا غیر طاهر بودی، این آبی که شما بر آتش میریزی دیرتر خاموش میکنه یا نمیکنه یا شعله برتر میشه. این اون عوامیگری هاییست که بعضی از ما هجوم کرده و در تعلیل پاره از امور موندیم. آقا چرا بعضی از جوامع نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، این همه مراسم ندارن، این همه کار؟ در خود این فرضیه البته یه مقداری مغالطه و سطحی نگری هست که حالا من به سطحی نگری های فرضیه و فرض مسئله کار ندارم. آقا این گونه هم نیست که همه جوامع پاک بیدین باشن، این گونه هم نیست. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. البته بنده جزء طرفدارها یا فلسفه پردازان صراط‌های مستقیم و اینکه خلاصه پلورالیسم اینا نیستم، اما معتقد هستم و اعتقادم هم از روایت گرفتم که الطرق الالله به عدد انفاس خلائق. این غیر از داستان این است که ببینیم پست مدرنیسم در زمینه هدایت و طریقت حق چی میگه. اینا دو مقوله است که شما بهتر از من میدونید. ولیکن هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شدن و دورفشان. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خب اینجور مدارا آمیز و شفقت انگیز بر خلق خدا بنگریم و هر که غیر ما سخن گفت رو تکفیر نکنیم و هر که با ادبیات ما اندکی فاصله گرفت نگوییم از اعتقاد بیرونی، از دین خارجی و بیا دقیقاً بر این تختی که من درست کرده ام بنشین و اضافه و کمش هم مسئولیتش بال خوده. بله اون حاکمی که شنیدید دیگه حاکمی بود، تخت شکنجه ای درست کرده بود، اصلا کل شکنجهش همین یه تخت بود. مجرمان رو دستور میداد بر این تخت بخوابونن، اگه اضافه داشتن به سراتر میگفت ببرن، اگه کم داشتن میگفت بر دو طرف بکشین تا اندازه بشه. این تختی که گاهی اوقات ما از خودمون میسازیم، میگیم که خلاصه انا اون حق المبین، انا الحقی که ما میزنیم بازی انا الحق ناروا. به هر حال چرا جوامعی کسانی آنگونه که ما عمل میکنیم و فرض بر این میگیریم که ما داریم دینی عمل میکنیم این گونه عمل نمیکنند و آنگونه بهتر از ما هستند در زندگی دنیایی، با صرف نظر از مسامحه ها و صرف نظر از مغالطه هایی که در این فرض هست، این است که اینها دارن به یک فکت های جامعه شناختی که جزء نوامیس و قوانین عالمه عمل میکنند. جامعه ای که به این عقل و به این اعتدال در تفکر برسد که منازعه و مخاصمه های درونی رو فرو بشوید و به وحدت و انسجام برسد، این جامعه قدرتمند میشود. چرا؟ به دلیل اینکه این عملکرد فرمول‌های جامعه شناختی است. آیه دیگر می‌فرماید واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. قطب الخطاب همه آیات و از جمله این آیه شریف پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، شکی در این نیست. اما اگر به مفاد این آیه دیگران عمل کردند، آیا به عزم امور می‌رسند یا نه؟ یعنی چی؟ اصبر علی ما اصابک، متانت داشته باشید، آرامش داشته باشید، خویشتن رو نبازید، برنامه ریزی کنید. صبر بر اصابت یعنی چی؟ مطمئنن معنا فراتر از این است که یه اتفاقی میفته صبر کنید، چه برسد به اینکه افسد رو میگیره یه مقداری صبر کنید. اگه صبر رو در این حد ما آوردیم پایین، دیگه جواب تبعاتش هم خودمون بدیم. چرا رنجیده جای دیگر رو با من عتاب کن؟ اصبر علی ما اصابک، در برابر اصابه ها، حوادث که بخشی از حوادث مصیبت هاست، صبور باشید، متین باشید. ان ذلک من عزم الامور، این نشان از استحکام امر دارد، این نشان از متانت عمل دارد. کسی که این گونه باشد زندگیش متقن است، زندگیش مستحکم است. در سوره آل عمران آیه 159 عجب آیه ایست. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. توی این آیه قوانین زبان شناختی، جامعه شناختی موج میزنه. در چی؟ در قیادت. پیامبر، به واسطه رحمت و منت الهی بر خیشتن دلت بر پیروانت نرم شد و اگر جزین می بودی از پیرامون تو پراکنده می شدند. خب این یه قاعده است. عمل به مفاد این آیه طبعات طبیعی خودشو داره. ما از این آیات فراوان داریم که بیان فکت‌های جامعه شناسانه، انسان شناسانه و روان شناسانه است، البته با محتوا و روح نیت الهی و قرب به پروردگار. اما اگر کسی در این دامنه آمد گیرم به قله نرسید، آیا تراوت همون بخش از دامنه رو میتونه حس بکنه یا از اون هم محرومه؟ پس اون شبهه عوامانه که شبهه نسبتاً قدیمی هم هست و داستانم از زمانی شروع شد که ناگهان رنسانس اتفاق افتاد و بعد از رنسانس البته 200 سالی طول کشید تا ناگهان علم و تکنیک جهش یافت و انقلابی در علم و تکنولوژی شد و عده خودشون رو باختند، خیال کردند که او موجب این شد. و حالا که تشخیص این که آیا اینها ارتباط وجودی با هم دارن یا ارتباط همبستگی، یه کسی که یه ترم آمار خونده باشه میتونه این رو در بیاره. گفت از چه ای کل با کلان آمیختی تو، مگر از شیشه روغن ریختی؟ آیا هر کی سرش کموز لزومن از شیشه روغن ریخته؟ ای توتی، همون مصیبتی که تو بهش گرفتار شدی، هر چیزی رو ملازم و مقارن زمانی دیدی باید اینها رو ارتباط همبستگی بینشون برقرار کنی، حد در تنیست که ارتباط وجودی یا ارتباط زمانی با هم دارد. نمازخانی که دروغ میگوید، نمازخانی که دروغ نمیگوید، به همین سادگی شما یه جدول چهارخانه ای درست بکنید، نمازخان، نماز نخان، هر کدومشون دروغ میگن دروغ نمیگن، میشه چهار تا خونه. خب ما از این جمعیت فراوان داریم، آیا استقرایی شده که دقیقا شما روی خانه تمرکز کردید یا دو خانه؟ اینایی که بیشتر نماز میخونن در اخلاقیات کمتر مقیدن، نه همچین چیزی نداریم. شما به این چند تا برخورد کردید، دستتون رو من بدید، من چند تای دیگه خلاف این به شما نشان میدهم. خب نقض میشه دیگه، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. اصلا استقرا به همین خاطر معلوم نمایی ندارد و فقط با مسامحه ما استقرا رو در علوم تجربی اعتبار می نهیم. به همین دلیل است که ما میتونیم استقرا کامل داشته باشیم، نمیتوانیم. پس گوش به پیام وحی و کلام خداوند می سپریم در آنجایی که می خواهیم به یقین نهایی برسیم. خب این یک نگاه اخلاقی، آیا این اخلاق معتبر است؟ بله. آیا شواهد قرآنی روایی بر اعتبار این اخلاق و توصیه به چنین اخلاقی داریم؟ بله. این اخلاق زندگی دنیایی رو انتظام می بخشد و غنیمت است. اما رویکرد دوم در اخلاق عبارت است از رویکردی به نیت غایات اخروی و نه فقط اهداف دنیایی، اهداف نظم بخشی زندگی دنیا. این همون چیزی است که در سایه ایمان به غیب برای مؤمنان استفاده شده است. انواع زیادی از آیات که به پاداش و عقاب می پردازد. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار. این ادبیات آیه رو فراوان در قرآن داریم. سوره توبه آیه 72. الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. بقره آیه 39. دیگه واضح تر از این، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. زلزال آیات 7 باشد. خب با تفصیلی که تو اون رویکرد اول گفتم، اینجا دیگه نیاز به تفصیل نیست. رویکرد دوم این که ما علاوه بر این که اخلاقی عمل میکنیم که زندگی دنیاییم رو انتظام ببخشیم، نیز اخلاقی عمل میکنیم به دو دلیل. یک، نیت الهی داریم. دو، قرب الالله می جوییم. به همین سبب گیرم عمل نیکی رو در این دنیا بهره محسوسش رو نبینیم که عبارت است از انتظام یا نیل به اهداف اخروی، اما یقین می کنیم به کلام صدق وحی و می گوییم به شوق پاداش و از بیم عقاب این می کنم و آن نمی کنم. و اختیار آدمی معیار این عمل است. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. بکنم آیا این اخلاق اخلاق پسندیده است؟ اخلاق معتبری است؟ اخلاق تربیتگری است؟ اگر نبود که این همه آیات در قرآن مبتنی بر ثواب و عقاب، اگر چنین کنید چنان میشود و چنان نمیشود نداشتیم. در سوره مبارکه مریم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن فضلا، که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا می‌فرماید که این س که آینده نزدیک است یج علو لهم الرحمن و ودا افاده این می‌کند که ایمان در همین دنیا مودت و ذوق محبت می‌آورد. حالا اون دنیا چه جای خود، شما اهل ایمان و عمل صالح باشید از بهره مودت و ود بهره مند خواهی شد. خب همه این آیات آیاتی است که مبتنی است بر شوق پاداش و بیم عذاب، تبشیر و انذار. اما رویکرد سوم، نگاه سوم، اخلاق کرامت نفسی، اخلاقی که حتی از حد انگیزه مندی نتایج اخروی هم در می‌گذرد، نه اینکه او رو منها می‌کنه، از او در می‌گذرد، فرا می‌رود. نمونه اعلای این اخلاق وجود نازنین و بی همتای امام امیرالمؤمنین علیه السلام بود و بیاناتی که در این زمینه دارد و بخشی از فرازهایی که در دعای شریف کمیل آمده. خداوندا ایلم من رو در آتش بیندازی، داستان من ترس از آتش نیست. بگویم یا نگویم، معمولا ما که عادت به حرف زدن کرده این، در این بگویم یا نگویم همیشه طرف گویمش قش میکنیم. مجلس شما همیشه استثنایی از این نباشد. بگویم، تکرارهای عادی شونده و عادی کننده این آسیب رو داره که اون نفاست محتوا یه مقداری کمرنگ میشه. امام امیرالمومنین علیه السلام در این دعا به خداوند عرض میکند میدانیدی خدای گیرم منو در آتش بیاندازی، صبرتو علی حرب نارک، آتش رو تو رو تحمل میکنم، فراق تو رو چجوری تحمل کنم. خب فکر میکنی امیرالمومنین علیه السلام چند بار این رو به خدا عرض کرده؟ عشب جمعه، بله؟ یا همین جوری به عنوان نعوذ بالله یه چیزی زیر لب بگیم که یه وردی یه ذکری گفته باشیم؟ چند بار این رو گفته و چجوری گفته و مفادش رو چجوری در زندگی خودش آورده؟ من از اون دسته نیستم که بگم کلام معصوم فقط بر زبان معصوم. بله، بعضی از این کلام ها فقط بر زبان معصوم و جفاست اگر بخواهیم خیلی اینها رو کوچه بازاری کنیم. کلام معصوم عمدتاً برای تربیت ماست، برای بازگویی ماست، برای بازشنوایی ماست. همه اینها درست، سلمنا. اما وقتی این تبدیل شد مثل نعوذ بالله و بلا تشبیه توانا بود هر که دانا بود، سبت و آخر ناره و کیف اصمی رو علا. خب دیگه کی میشه به اون خواننده یا شنونده این کلام کی میشه التماس کرد، درخواست کرده به او فهمون که میدونی چی داری میگی؟ لا اقل یه مقایی با ملاحظه به اینجا که میرسی، نه اتفاقا به اینجا که میرسی تندش بکنی چون زمان گذشته شام یخ مورد. ما چقدر از نفاهز حکمی اخلاقی دینیمون در پرتو وقت گذشته، شام سرد میشه، مترو ها تعطیل میکنن، همجور خوندیم و رفتیم. امام صادق علیه السلام میفرماید هم شما این نباشد که سوره ای را شروع میکنید به آخرش برسید. الا تکن هم احدکم آخر از سوره، یعنی تدبر در قرآن. آیا اینها دلالت بر تربیت فرزندان ما داره یا نداره؟ داره. بیان تو آموزش پرورشمون بگیم بچه ها هر کس در سوره حجرات چند نکته استخراج بکنه، از این نکات نمایشنامه بسازه، نقاشی بکشه، بره ضرب المثل های جانبیش رو پیدا بکنه و بعد در طول هفته سعی بکنه که عمل بکنه به خودش امتیاز بده. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. خب حفظی تر از این؟ ولی ما میگیم چی؟ میگیم حفظ کنید، حفظ کنید، جایزه بگیرید، حفظ کنید، مسابقه بدید، حفظ کنید، بلندتر بخونید. همه کتان این نباشد که به آخر سوره برسید. حالا اگر با تدبر به آخر سوره رسیدیم چی؟ خب این که واضحه عزیزان من، این که میگوین آن خوشتر به حسن، یار ما این دارد و آن نیست. اما این رو داشته باشیم، نه اینو داریم نه آن رو داریم. داستان اینه. خب مقوله نگاه کرامت نفسی در تربیت، امام علیه السلام در اون تعبیری که به خداوند عرضه می دارد، خدایا دو جور عبادت عام، عبادت تاجران، عبادت بندگان، یعنی بردگان، نه عبادت آزادگان و احرار کو. عبادت آزادگان و احرار در زیر سایه‌سار کرامت نفس محقق می شود. اخلاق کرامت نفسی یعنی حسن ذاتی، قبح ذاتی، یعنی خدایا در گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح، نه عشق سرد بود و نه شوق صنوبرم، بوی تو می شنیدم و بر یاد روی تو دادن ساقیان طرب یک دو ساغر. اخلاق کرامت نفس. آیاتی که در این زمینه در قرآن هست نیز فراوان. دو سه آیه رو می تونید نشانی هاشو ترتیب بفرمایید. سوره زمر آیه 15، قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم. پیامبر بگو خسران زدگان و پاش باختگان، اون پاش باختگانی که به افلاس نشستند، نه پاش باختگان عاشق، کسانی هستند که خودشون رو دادن، نفسشون رو باختند. در سوره 8 آیه 19 شنیدید فراوان، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. این شرافت به کرامت نفس به چیست؟ به این است که عدل، خدا باوری، خدا یاد داشتن یا خدا فراموشی قرار میگیره. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، از گروهی نباشید که خدا رو فراموش کرده. خب اگر بودین چی میشه؟ طوری نمیشه، نه پاتون میشنه، نه پولتون کم میشه، نه تو کنکور میفتید، نه اینها که چیزی نیست. فانساهم انفسهم، خودتون به خودتون فراموشانده میشوید. این آیه به آیه ما بعدش جز آیات بسیار تأمل برانگیزه در قرآن. خواندید فراوان، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اینجا معلوم میشه که یکی از روش‌های کارآمد تربیتی قرآن عبارت است از تمثیل، تشبیه، اون چیزی که در زبان روانشناسی تربیتی امروز گفته میشه آنالوگی یا قیاس به تشبیه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو انزلنا کتابا للجبل لن صدع سمن قطع سمن ارتحل. همین رو در روش آنالوگی یا تمثیل به نام مولوی ببینید در چه داستان زیبایی آورده. اون داستان شیر و گاو شنیدید؟ دوستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد و آخر سوی گاو، گاو را می جست. شب آن کنجکاو دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو، گاه بالا گاه زیر. این شیرم خب لمیده بود، حالا شیری که یه گاو و بلعیده، حالا تا صبح می تونه بلمل عجله نکنه. در دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو، گاه بالا گاه زیر. شیر گفت در روشنی افزون شدی، خون سرد، فعلا راحت. شیر گفت در روشنی افزون شدی، زهره اش بدریدی و دل خون شدی. این چنین گستاخ ران می خاردم، خو در این شب گاو می پنداردم. این شب دیگه صبح میشه، هوا روشن میشه، چرا من تکون بخورم؟ هوا که روشن شد خودت نگاه که بکنی پس میفتی. الان چرا پس نمیافتی؟ چون به عادت هر روز داری گاو رو نوازش میکنی، غافل از این که شیره. این چون این گستاخ زن میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. حق همی گوید که ای مغرور کور، نز نامم پار پار گشت تور. در سوره اعراف آیه 143، فلما ما تجلا رب و حول الجبل جعله دکن و خر موسا سعقا. از من الکوه احد واقف بودی، پاره پاره گشتی و دل خون شدی. که لو انزلنا کتابا للجبل لن صدع ثم انقطع ثم ارتحل. ولا تکونو کالذین نسوا الله، این دعای پشت سر همه، فانساهم انفسهم. نسیان خداوند و خدا فراموشی به خود فراموشی می انجامد. و این حدیث مولا علیه السلام، حکمت 449 در نهج البلاغه، من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. خب این بحث کرامت نفس در تربیت اخلاق، سه تا نگاه اخلاق گرایانه. اخلاق برای انتظام دنیوی، اخلاق برای احراز مقاصد اخروی، اخلاق برای تشریف به کرامت انسانی. این بالاترین حد است. دو دیگر را در دل دارد، اما اون دوتا به تنهایی لزوماً این دو در بر ندارند. خب تربیت اخلاقی بر مبنای کرامت نفس عبارت است از تربیت موصوف و تربیت اخلاقی بر اساس رویکردهای دیگر عبارت است از تهذیب و تصحیح صفت. یعنی چی؟ بحث امشب ما به اتمام نمیرسه، همین مقدار رو خدمتتون عرض میکنم و انشاءالله تتمش جلسه آینده. تهذیب و تصحیح صفت، تهذیب و پاکسازی و تهذیب موصوف. من یه مثال روانشناسانه خدمت شما عرض بکنم. کودکی که پرخاشگر است چه بکنیم با این؟ این تحریکات محیطی رو از جلوی فعل و عملش مقداری کم بکنیم، با او با آرامش بیشتری سخن بگوییم، هرچی داد میزند با صدای آرامتری پاسخش رو بدیم، محرکات محیطی رو ما تقلیل بدیم، این پرخاشگری تقلیل میشه. یعنی تصحیح صفت با یک صفت مقابل. کودکی که لجباز است، اعتنا بهش نکنید، لیلی به لالاش نگذارید، گاهی اوقات با قاطعیت باهاش مواجه بشید و وقتی دید از طریق لجبازی به هدفش نرسید، روش و سیرت عوض میکنه. کودکی که زیاد خواه است، یه مدت محدودیت و محرومیت براش بگذاریم، او رو مواجه کنیم با بچه های هم نوع و هم سنخ خودش که از بدیهیات و اولیاتی محروم هستن، در مقام مقایسه عواطف او رو به تحریک و تحرک وابداریم و یه مداری از زیاد خواهیش کم بکنیم. بعد از الهازا کودکی که میترسد دیگه، حالا برید توی وادی های حساسی از زدائی منظم و بحث های به اصطلاح رفتار روان درمانی، یعنی صفت رو با یک صفت مقابل ما نهان مداوا بکنیم. خب صفات مشکلدار و اختلالات رفتاری یکی دو تا پنج تا ده تا نیستن. شما برای هر کدوم بخوام یه نسخه ای به فرض که هر کدوم از این نسخه ها واقعا جواب بده، گاهی اوقات واقعا جواب نمیده. میگویند پرخاشگری، انزوا، لجبازی، ترس و مقولاتی از این قبیل که در زمره اختلالات رفتاری روانی طبقه بندی میشه، همه اینا برمیگرده به یک اختلال کلی و همه میره در یک بسته عمومی به نام اضطراب، انزایتی. این اضطراب رو بیایم درستش کنیم، خوب بکنیم. آدمی که از اضطراب آمد بیرون، هول، دلشوره، عدم استقرار، عدم ثبات نداشت، این آدم کمتر دچار ترس میشه، کمتر دچار انزبا و گوشه‌گیری و کنارگیری از محیط میشه. در یک کلام میگم بابا جان، به جای اینکه شما بیاید دونه دونه این اختلالات رو درمان کنید، بیاید اصل ماجرا رو تحذیب و پالایش بکنید. به اصطلاح تحذیب و تصحیح موصوف به جای پرداختن تک تک به تصحیح صفات. در بیانات اخلاق دینی ما به این نکته عنایت شده. از امام باقر علیه السلام است که خداوند همه گناهان و رذایل اخلاقی رو ریخت توی یه صندوقچه، ریخت توی یه صندوق و در این صندوق رو بست با یه کلید دو دندونه، با یه قفل دو دندونه به اصطلاح. ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب، والكذب شر من الشراب. خداوند همه گناهان و رذایل اخلاق رو قفل زد، بست، کلید همه اینها رو در دو چیز قرار داد. این کلید که به کار بیفته اون رذایل میاد بیرون، مادامی که این کلید گم و گور باشه و این قفل محفوظ باشه، سیالتون تقریبا راحت باشه که در امانید از رذایل دیگه. کلید گشایش گناهان بنا به تعبیر این روایت مرامی چیست؟ شراب، دروغ. و بعد می فرماید والکذب شر من الشراب، دروغگویی بدتر از شراب خوریست. شراب، این دیگه تعبیر بنده است، تعبیر ناقص من، شراب عقل را می زداید و دروغ صفای باطن. شراب واقع بیرونی رو وارونه نشان می دهد، دروغ مفاهیم و واقعیات نفیس درونی رو، یعنی هر دو دنیا رو دیگر می کند و قرار نیست این دنیای پاکیزه خداوند دیگر شود و دیگر نمایان بشود. ملتبس یعنی آلوده به شبه و غیر واقع، نه، عالم همه عالمیتش به واقع نماییشه و این وجود همه نفاستش به این است که اعرف المفاهیمه، بنابرای تعبیر جناب سرد المتعلهین و عبارت حکیم سبزواری، مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهو ویرایت خفایی. همه وجود زیبایی، هستی و همه نفاستش به این است که ما میگیم وجود، و وقتی میخواییم وجود رو تعریف کنیم دیگه به چیز دیگری متمسک نمیشیم. معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی. آب چیه؟ مولکول ایدروژن و اکسیژن. حالا ایدروژن چیه؟ آیمی که اهل شیمی هستن بگن چیه. بالاخره به یه جایی میرسیم که اگه باز بگی چیه میگه آقا گیر رو بکن دیگه خودش. درسته؟ یه جایی دیگه خودش خودشه دیگه. و از ذاتی و لا یعلل دیگه از ذات چیزی که سوال نمیشه. بله عوارض مورد سوال هم ذات که دیگه از ذات که سوال نمیشه، از ذاتی و لایات. آفتاب آمد دلیل آفتاب. معرف الوجود شرح الاسمی، یعنی وجود چیه؟ وجود وجوده. خب شراب و کذب چه می کنند؟ وجود بیرون و وجود درون رو به هم می ریزند. پس این کلید گناهان. خب حالا اگر کسانی از این دو رذیلت دور بودن، آیا امید به این هست که از رذایل دیگه مسونتر و محفوظتر باشند؟ البته با ممدات دیگری. اگر کسانی به این دو آلوده شدن، از آلودگی های دیگر با کشان نباشد. یعنی جاده باز میشه، راه هموار میشه. خب پس ما یک مبادی و مصادر و یک سرچشمه هایی رو داریم برای رذایل اخلاقی. در مقابل میتوان گفت سرچشمه ها و مبادی و مصادری داریم برای فضائل اخلاقی. آنچه در فضائل اخلاقی ما بیان شده از بیان معصومین علیهم السلام، این گونه می توانیم اینها رو هم به عنوان این چند چیز رو به عنوان مصادر و مبانی و همون کلیدها، شاه کلیدها، این چند نکته رو میتونیم استفاده و استنتاج کنیم. یک، همین راستگویی و صداقت که در تمام مصادر اخلاقی ما این آمد به عنوان رأس فضائل. دیگر از تواضع و نرم خویی نام برده شده و در میان عبادات جوارحی از نماز. ما عبادات جوارحی داریم که برمیگرده به اعتقادات و باورها. جوارحی که همین عبادات معمولی است که آشنایی داریم و عبادات اجتماعی که و اخلاقی که عبارت است از نرم خویی و اخلاق و مردمداری و رحم و شفقت و دوری از کینه و دوری از حسادت و اینها. پس میتونیم بگیم مادر رذایل و مصدر رذایل عبارتند از ناراستی و کذب و شراب و در بعضی روایات حب دنیا، که همین حب دنیاست که اینها رو به دنبال خودش میره. یعنی من خیلی دوست دارم دنیا، به خاطر تو هر کاری میکنم. دروغ که سهله، دروغ که چیزی نیست. گفت رنج آسان دان جو مقصد شد بزرگ، کرد گله توتیای چشم گرگ. دیگه من از گرگ که کمتر نیستم، چند کیلومتر دنبال گله میدوه. گرد گله رو توتیای چشمش میکنه، چرا؟ میگه غروب تلافیش در میاد. رنج آسان دام چون مقصد شد بزرگ. من اگر دنیا رو دوست دارم، اهل این دنیا دروغ که سهل، شما بالاتر از دروغ بگو اگر نکردم. اینجاست که اخلاق دینی ما آمده سر چشمه ها رو گرفته و معرفی کرده. شرابخواری یعنی زدودن عقل، از خود بی خود شدن. دروغ خلاف واقع نمایاندن، یعنی با دنیای خدا بازی کردن، با این پرده یک پارچه آراسته و تمیز و زیبا بازی کردن و بی‌حرمتی کردن. خب به دنیا یعنی آنچه که امامان، انبیا، اولیا الهی ذاتش رو یافتند و آن را در باختند. ما این رو گرفتیم و بدان چسبیدیم. اینها مصادر و مبانیه فضائل و رذائل اخلاقی از بیان معصوم علیه السلام در نگاه کرامت نفسی. انشاءالله دلالت‌های تربیتی که در رفتار خانوادگی، والدینی و مربیگری می توانیم استنتاج بکنیم از بحث کرامت نفس و تربیت و اخلاق در جلسه آینده، اگر عمری بود و توفیقی، خدمتتون ارائه خواهیم کرد. خدایا نفس ما را به کرامت والای الهی و اخلاقی خود و انبیاء و اولیاءت بیارای. توفیق تربیت و عمل صالح به ما و فرزندانمون عطا و عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.